بسم الله الرحمن الرحیم. در مبحث خوشبینی و بدبینی و سوء و حسن الظن به ادله اونها داشتیم، ادله رو داشتیم بررسی میکردیم که دلیل اول آیه 12 سوره نور بود و دلیل دوم آیه 12 سوره حجرات بود که فرمود یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. ذیل آیه دوم 12 نکته و مطلب در تشریح و تفسیر آیه با نگاه به همین حوزه فقهی مسئله در باب حسن و سوء زن نکاتی رو عرض کردیم که دیگه ازش میگذریم و ملاحظه کردید. یکی دو نکته دیگر هم در پایان دومین آیه عرض میکنیم و میریم به آیه سوم. یک نکته دیگر در مجموعه مباحث ذیل آیه شریفه سوره حجرات این است که همون سوالی که در آیه قبل داشتیم اینجا هم وجود دارد و اون سوال اینه که این پرهیز از سوء ظنی که آیه می‌فرماید مقصود همون خود ظن است یا ترتیب آثاره. مفصل در اون آیه قبلا بحث کردیم و در کلمات فقها هم مطرح است. اینجا هم مثل آیه قبل بلکه با یک وضوح بیشتری بایستی گفت کن احتمال اینکه خود زن متعلق حکم باشه این اقوا و ازهره. اجتنبو کثیرا من الظن، خود زن نمیگه پرهیز بکنید. و گفتیم که خود زن میتواند امر اختیاری باشه و مادامی که اختیاری باشه ازش میشود زجر و نهی کرد. اینم حالا دیگه دیگه حالا همون بحث قبلیه دیگه، بحث قبلیه که اگر مهار پذیر باشه که هست، اون وقت میتواند متعلق نهی باشه. و در نقطه مقابل هم طبعا اون احتمال بود که با توجه به اینکه این امر غیر اختیاری است بنابراین نهی به او تعلق نمیگیره و وقتی که نهی به این امر غیر اختیاری تعلق بگیره در واقع ظهور میره به سمت آثار و ترتیب آثار. اگر کسی این نکته را بپذیره که زن امر غیر اختیاری است مطلقا، اون وقت باید بگه اجتنبو کثیرا من الظن، یعنی اجتنبو از ترتیب آثار. مثل اینکه در رفع عن امتی ما لا یعلمون میگن وقتی خودش رو نمیتونه برداره پس یعنی آثار رو داره برمیداره، یا اسأل القریه وقتی از خودش نمیشه سوال کرد پس چیز دیگری مقدره یا متعلق حکمه. اینجا اگر کسی اون نکته را بپذیرد که زن یک امر غیر اختیاری است به طور مطلق، اون وقت این رو میبرد به سمت آثار. اما که احتمال دومه، اما با توجه به این که زن مثل بسیاری از دیگر امور درونی اختیاری است و قابل کنترل و مهار هست، به مقدمات و با تأملات مختلف از این جهت وجهی نداره که از ظاهر اون ما منصرف بکنیم و بگیم که اجتنبو کثیرا من الظن یعنی اجتنبو ترتیب آثار بر زنا. نه، خود زنا میگه اجتناب بکنید. البته اجتناب از زن طبعا ترتیب آثارم رو میگیره دیگه، وقتی میگه زنا از خودتون دور بکنید، زن سوء را از خود دور سازید، طبعا یعنی آثارم رو بر او مترتب نکنید. اما خود زنم رو میگیره، به خصوص که اینجا تأکید بعدش که به منزله تعلیله اینه که ان بعض الظن اثم، این باز تأکید بر خود زن آمده. چی؟ بله دیگه گفتم که میشه، منتها اون اجتنبو همون بحث اون هفته قبل بود که ممکنه بگیم که اسم در جامعه به کار رفته و این بعض از زن اسمون هم نفع نمی کنه، برای این که میگه بعضی از اینا گناهه، بعضیش هم الان مکروهه، بی نداره من. بله میشه، مشکلی نداره در این. اوسعه، بله، بنابر اون احتمالی که هفته گفتیم اجتنبو کثیرن من الذن دائره اوسعی داره که یه قسمش میگه گناهه و اقسام دیگری داره که مکروهه. و بنابر اون احتمالی که هفته گفتیم و این نکته که الان میشه اینطوره. بله بله، عرض شود که اینم یک مطلب دیگری که در این آیه هست. یک مطلب دیگرم این است که این واژه اثمم که در اینجا آمده از واژه هایی است که در قرآن برای گناه به کار میره. اثم ظاهرا معنای اصلیش اینطوری که در مفردات نامده به معنای بطئه و کند شدن و اینهاست و میگه چیزی که موجب کندی میشود اون رو بهش میگن اسم و این واژه در موردش به کار میره. به گناه هم گفته شده اسم، برای اینکه موجب یک نوع کندی انسان در مسیر کمال و امثال اینها میشه. این مطلب رو گفتن، روشن هم هست که در قرآن ما نمیدونم 7 8 10 تا 15 تا واژه داریم که در مورد گناه به کار میره. شاید با روایات بیشتر هم بشه. اون وقت میگن گناه را هر یک که به هر یک از این نام ها مینامیم هر کدام یک وجهی داره. وقتی مثلا زن میگیم به گناه، به خاطر تبعاتشه که به آدم میچسبه، چون زن از همون زنب و امثال این هاست. اثم که میگیم به خاطر اینه که انسان را زمینگیر میکنه و عقب میمونه انسان از اون پیش رفت. هر یک یا معصیت که میگیم یه چیز دیگری رو میرسونه. این واژه های مختلفی که در قرآن و روایات برای گناه و مخالفت امر و نهی مولا به کار میره همش یعنی گناه، ولی هر کدام به یک زاویه ای از آثار گناه و ابعاد گناه اشاره داره. حالا اسمم یکی از تو منظومه، یکی از واژه هم اسمه. اسم یعنی گناه، حقیقتش شرعیه ای داره تو قرآن. اسم که میگیم دیگه معناش اون بت و اینا نیست، اسم یعنی گناه، منتها اون وجه لغوی در این ملحوظه، یعنی به اون دلیل قرآن آمده اصطلاح گناه اسم را بر ترک فرمان خدا و نافرمانی خدا اصلاح کرده. و الهی همین قرآن اسم در قرآن زیاد هم به کار گرفته شد، 40 مورد 50 مورد واژه اسم در قرآن به کار رفته. اسم یعنی گناه، علل اصول معناش اینه و معنای خاصی داره در فضای قرآن، منتها اون وجه لغوی در اینجا ملحوظه که به گناه گفته شده است، که همون وجه بت و اینها باشه. همانطور که در سایر واژگانی هم که برای گناه استعمال میشه و وجود داره، همین قصه و نکته ملاحظه میشه. این از یک جهت کلمه اسم. و نکته دیگر هم این است که اسم به معنای همون ظاهرش اینه که ترک واجب و فعل محرمه و شامل اون بحث مکروه و مستحب نمی شود. این ظاهر آیات و روایات و اینهاست. اگر جایی بخواد اثم به معنای مطلق عدم انطباق عمل با فرمان خدا ولو مستحب و مکروه به کار بره، قرینه ای میخواد. الا علل اصول اثم یعنی گناه و ترک واجب و فعل معصیت. و اینجا هم که میفرماد ان بعض الظن اثمون، یعنی این. یا اینکه حالا با بیان و تقریر دیگری باز میشه همین مطلب را بیان کرد، با اینکه بگیم نه اسم مثلا دو اصطلاح داره، یه اصطلاح عام داره، مشترک لفظی بین عام و خاص. اثم به معنای عرض شود که مطلق نافرمانی ولو نسبت به مستحبات و مکروهات به کار میره، و اسم به معنای نافرمانی اوامر و نواهی الزامی هم به کار میره. اگر این باشه اون وقت عرض شود که مشترک لفظی میشه، که وقتی جایی میگه این اسمه قدر متیقنش رو باز گرفت، قدر متیقنش بله، قدر اگر این راه بریم، حالا خیلی واضح نیست دیگه که حتما یعنی گناهی به معنای ترک واجب و فعل محرمه، یک اجمالی پیدا میکنه، یا اینکه ممکنه بگیم نه قدر متیقنش در اینجا در واقع همون نیست که ایشون هم میگن اهمه، یعنی این نافرمانی درش هست، نافرمانی درشه. داخل حکم میشه، ما اون وقت هم سابقا میگفتیم که ما باید حکم را ببینیم، و اون وقت خیلی نمیشه دیگه بگیم حتما به معنی چیه. حالا این درشه، ولی حالا اون نکته اصلی اینه که اثم ظهور در همون گناه به معنای ما یوجب العقوبه است، اونیست که مستوجب عقوبته، ظهور در اون داره در آیات قرآن. اینم یک مطلب راجع به اثمه. چی باشه؟ نه نه نه، این دلیلی نداره. بعضی حتی احتمال دادن که اثم همون عدوان باشه که فقط ظلمه، که ظلم های خاصی هم هست. ولی زمان وقت مقایسه کردند و میگن اون عمه، وجهی نداره که اون رو عدوان بگیریم. اینم حالا در این جهت. یک نکته دیگر هم که در این آیه هست اینه که داره بعدش داره نه بعدندن نه اثمون ولا تجسسو، این نسبت این دوتا هم به این شکل بیان کردن که زنونی به خاطر شما سوء زنهایی می آید، دنبال این که اونا را به یک نقطه روشنی برسونید نرید. ولا تجسسو، میگن لا تجسسو در واقع ضمن این که خودش یک نهی مستقله، در این حال یک مناسبتی با اون سوء زن نم داره، سوء زن پیدا نکنید، و حالا اگر پیدا کردید دنبال روشن کردنش نرید در اون حوزه امور شخصی دیگران و افراد دیگه. این هم یه تناسبیه که اینجا ذکر شده. این نه حالا نه دلیل نمیشه، بله اونم ترتیب اثرم نبایستی داد، ولی دلیل نمیشه که ما اون رو از ظهورش برداریم. خب این دو آیه که ذیل هر کدام در 15 مسئله را ملاحظه کردید و جنبندیش هم ذیل هر مسئله گفتیم که حاصل مفاد آیه چی میشه، و بیش از و البته وقتی که ما مجموعه ادله آیات و روایات رو بگذاریم یه ترتیب موضوعی هم خواهیم داد که اینا را یه بازسازی میکنیم و تنظیم دیگری خواهیم داشت متا بعد از بیان ادله. بله دیگه، این دیگه چند در چند نکته بحث کردیم دیگه. بله آیه سوم، آیه مشهوری که در اصول در باب خبر واحد و حجیت زن ملاحظه کردید، و اون عبارت هست از آیه 36 سوره اسراء، و آیه مشهوری که می‌فرماد ولا تقف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولائک کان عنه مسئولا. این هم آیه دیگری است که ممکن است به آن استشهاد شود برای حرمت و نهی از سوء ظن به دیگران. این آیه البته در بحث حجیت ظن و بحث حجیت خبر واحد در کفایه و سایر کتب و اصولی محل بحث‌های فراوانی قرار گرفته. ما هم به مناسبت‌هایی در اصول یا جای دیگه اینا رو بحث کردیم. سال قبل فکر می‌کنم که راجع به این آیه و بعضی آیات ظن و اینها بحث کردیم و گفتیم که چجوری میگن این آیه شامل ظنون معتبر نمیشه. فکر می‌کنم 10 وجه ذکر کردیم. به دلیل اینکه این آیه تو اصول بحث‌های بیشتری شده، نمی‌خوایم به قدر اون آیات قبلی بهش بپردازیم. در این حال ناچاریم که به اون نکاتی که به بحث ما مرتبط میشه در این آیه هم بپردازیم و امیدواریم که بتونیم خود جمع و جورتر آیه را و مفاد آیه را در اینجا تشریح بکنیم. گرچه عرض کردم در اصول خیلی راجع به این آیه بحث شده، مطمئن ما اینجا از زاویه های مربوط به خودمون بحث میکنیم. خب عرض شد که به ترتیب باز مطالب را و نکات را شماره وار اینجا عرض خواهیم کرد. اولین نکته در اینجا این است که این آیه را شما با دو آیه قبل که مقایسه بکنید، میبینید که یه تفاوت بافت کلی داره. اون آیات مستقیم میومد، آیه اول به صورت خاص مستقیم میومد رو بحث حسن و سوء ظن. آیه دوم باز تا حدی با این مسئله نزدیک و قرابت داشت، گرچه میگفتیم شاید یه کمی فراتر از اون باشه. اما این آیه سوم نه، بحث خیلی کلانتری رو مطرح کرده که ممکن است بگیم بر بحث سوء ظنم انطباق داره، که بیشتر میره به سمت عدم حجیت ظن و عرض شود که پیروی نکردن از ظنون در مسائل مختلف. بلیزا این آیه از بحث سوء ظن به طور مستقیم و مستقل فاصله میگیره و میاد توی یک بحث‌های کلی‌تری که باید ببینیم حالا با بحث ما هم رابطه برقرار میکند یا نمیکند. این تفاوتیه که در ابتدا و نکته اول بهش توجه بکنیم. نکته بعد هم این که دیگه حالا وارد خود نکات درون آیه میشیم. این خطاب لا تقفو در آیه خطاب مفرده. در همین سوره اسراء که شما آیات را ملاحظه بکنید، فرمانهای متعددی است که در این سوره آمده، بعضش به صورت جمعه که خطاب به همه است. حالا الان یادم نمیاد، ولی در همین سیاق 20 تا آیه اونجا که ببینید، بعضیاش حالت جمع داره، خطاب به عموم، اما برخی از اونها خطاب‌های به نحو مفرد مذکره، نهی مفرده. بله اینا ببینید، اونا قشنگ قبل و بعد این چند تا اوامر و نواهی داریم که لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، لا تقربوا الزنا، اینا خطاب عمومی است. چی؟ ولا تقربوا الزنا. این حالا همینجور 8-6 تا 6-7 تا فرمان های عام داریم که به شکل جمع آمده و همه رو در بر میگیره، اما چند تاش هم هست که به صورت مفرده. یک لا تقف و مالیس لکه بین لا تمشف الارد مراها و همینطور. این خطاب های مفرد ضرری به استفاده یک خطاب عام و حکم عام نمیزنه. علتش هم اینه که این مفردها دو تا احتمال راجبش هست. یکی این که این مفردها خطاب به انسان به عنوان جنس، به عنوان جنس، این یک احتماله که اگر این باشه با اونجایی هم که چه بگه لا تقتلوا اولادکم یا بفرماید که لا تقفوا ما ليس لك به علم، بنابر احتمال اول لا تقفوا خطابی به انسانه به عنوان جنس و مفرد بودنش ضرری نمیرسونه، در واقع همون خطاب عامه. احتمال دومی هم اینه که نه، لا تقفوا خطاب به عرصبت که پیغمبر اکرم باشه، که اگر این هم باشه باز الغای خصوصیت میشه و این خطاب عمومیت داره، لا تقفو همه رو میگیره ولی اون که خطاب پیغمبر باشه، لا تمشه فی الارض مرام همینطور. این که چگونه خطابات خاصه به پیامبر گرامی خدا صلوات الله و سلام علیه قابل تعمیم به دیگران است، سه چهار وجه در بحث های گذشته عرض کردیم که اگر کسی میخواد اونا رو میتونه بره پیدا بکنه و ملاحظه بکنه، که الغای خصوصیت هست و اینها، و یک وجهش هم ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه است، لقد کان لکن فی رسول الله اسوتون حسنه. ما میگفتیم این آیه شریفه لقد کان لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، این آیه خیلی ظرفیت بالایی داره و در حد یه قاعده مثلا اصولی و اینها میشه ازش استفاده کرد. به دلائل و وجوه سه چهارگانه ای، اصل اینه که خطاباتی که به پیامبر متوجه میشود شامل دیگران هم هست، یا در اون آیه و در اون خطابی میگی مثلا خودش الغای خصوصیت میشه، یا به زمینه مثل لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه و وجوهی که در جای خودش ذکر کردیم. بنابراین این چند خطابی که به شکل مفرد در این آیات سوره اسراء آمده برخلاف اونهایی که به شکل جمع آمده، اینها را چه خطاب به انسان بگیریم چه خطاب به پیامبر بگیریم، حکم برای همه است، اختصاصی نداره.
شما درست ده که اینو با این قرار پیست میشه اینو انجام داد، ولی اگه به خود کلیت سوره نگاه کنیم که در مکه نازل شده و برعکس اون سوره که تو مدینه بودن، اواخر مدینه بودن، حجرات و نور، میشه گفت که اینجا دستورات خاص دستورات اومده، یه مقدارش مال مردم و یه مقدارش خاص پیامبر در اون مکه، ولی با دوایی که خاص پیام تربیت رو ندن زدگیم اینه به دستورات خاص پیامبر بود در اون مکه، ولی بعد اینکه میرن تو مدینه که فضا
بله. حالا این جای ممکنه این باشه، جای سوال هست که علارغم این که محتوا شمول داره چرا اینجوری بیان شده، این چرا ممکنه وجهش این باشه که شما میفرمایید، و حالا این شاید نقضم بشه به یه معنا از جهاتی، من الان نمیخوام وارد این بحث بشم، سوال به ذهنم بودی چیزایی هم به ذهنم میاد ولی خیلی حالا دیگه طول میکشه اگه بخوام وارد اون بحث بشیم. به طور کلی بحث های اینجا وجود داره که این تفاوت خطابات چه وجوهی داره، با اینکه احکام یکیه و مشترکه ولی چرا خطاب متفاوت میشه. خب این بنابراین حکم هرچه باشه برای همه است، این چیز خاصی نیست، به لحاظ فقهیش تفاوتی نمیکنه. بله به لحاظ معانی بیانی یا ادبی جای مداقایی است که بحث مفصل تری را میطلبه. این یک مطلب. مطلب دومم واژه تقفوس، البته این واژه به لحاظ قرائات ظاهرا دو تا قرائت داره، یکی لا تقفو داره یکی لا تقف داره ظاهرا لا بله 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 نه نه لا تقف نداره، بله یه قرائت دیگری هم اینجوری به ذهنم میاد که وجود داره داره حالا نگاه کنید. بله اونی که حالا همه یعنی اکثریت برش دارن همون لا تقفوه که از قفا یقفو میاد و به معنای اتباعه، قفا هم اصلش معنی همون پشته، پشت سره، منتها به همین مناسبت که اتباع دو حرکت کردن پشت سر دیگری است. از این جهت از اون معنای اصلی آمده قفا یقفو به معنای اتبعه به کار رفته، دنبال روی و پیرویه. این قرائت اولی که قرائت مشهور است و همه همینجور میخونن لا تقفو، از قفا یقفو نهیشه و به معنای لا تتبع هست. تو اصل قفا از همون قفایه به معنای پشت می آمده که دنبال روی چون پشت سر کسی حرکت کردن است منتقل شده به معنای اتباع. لا تقوا یعنی لا تتبع. این طبق قرائت مشهوره‌ای که وجود داره. حالا اینجوری که به ذهنم هست یه قرائت دیگه هم داره که بله یه قرائت دیگر اینجوری به ذهنم میاد، من تازه مراجعه نکردم، ظاهرا یه قرائت دیگه هم داره، ولی این قرائتیه که مشهور همینو میگن و معنای اتباعه. پس این معنای اتباعه. اینم نکته سوم در ذیل آیه که لا تقفو معنای اتباعه. منتها عرض شود که این که این دنبال نکن ما لیس لک بهی علم، آنچرا که نمیدانی اون را دنبال نکن، این دنبال نکردن یک سوالی در بابش وجود داره، یعنی اصلا همونطور که مرحوم علامه طباطبایی داره، یعنی اصلا اعتقاد پیدا نکن یا نگو یا عمل نکن. گفته شده که سه بُعد در اینجا متصوره. اتباع ما لیس لک به علم یکی اینه که انسان چیزی که علم نداره عقد قلب بکنه، اذعان بکنه، باور بکنه، این یه نوعه. یک نوع اینه که اونچه که به آن علم ندارد عمل بکنه. یکی هم اینه که اون را بگوید، که نوعی عمل البته گفته. وقتی میگه دنبال اونچه که لا تقفو یعنی دنبال نکن، اتباع نکن، دنبال نکن اونچه را که به آن علم نداری، اونچه که معلوم تو نیست و اطمینان نداری اون را اتباع نکن. این سه مصداق داره. یکی این که یعنی باور نکن، دیگری این که نگو اون را، ابزار نکن، به زبان جاری نکن، و یکی هم این که عمل نکن به اون. چیزی که علم نداری اتباع نکن یکی از این سه محوری است که داره. خب کدام از اینها مقصود لا تقف ما لیس لک بهی علم، اذعان نکن یا نگو یا عمل نکن مطابق اون، یکی از اینها مقصوده یا همه مقصوده یا در هر جایی به حسب خودش؟ این سه احتمال وجود داره. یکی این که اونچه که نمیدانی دنبال نکن یعنی باور نکن، اظهار نکن و در عملم اون رو تعقیب نکن، اجرا نکن. بله اونا مصداق همینه. اینا را همه را داره نفع میکنه. یکی اینه که بگیم عرض شود که این که احتماله که همه را میگه و به شکل مجموعی، آنچه که علم نداری دنبالش نرو، یعنی باور نکن و عمل نکن و نگو. و یک احتمال، یک احتمال هم این است که لا تقف ما لیس لک به علم عرض شود که کار به باور و اعتقاد و اینها مثلا نداشته باشه، فقط همون ترتیب آثار رو بگه. دنبال نکن یعنی در عمل اون رو دنبال نکن. اینم یک احتماله که فقط مسائل عملی و ترتیب آثار رو بخواد بگه. یک احتمال هم اینه که در هر جایی به حسب خودش، لا تقف ما لیس لک به علم در اعتقادات که میاد میگه که این امر اعتقادی را که شما حدسی میزنید، ظنی دارید، اطمینانی ندارید، دنبال نکن، یعنی باور نکن. تو اعتقادات یعنی باور نکن. در امور عملی مثل همین سوء ظن و حسن ظن و مثلا اینجور اینها، سوء ظن و اینها، ما لیس لک به علم را دنبال نکن، یعنی در مقام عمل بهش ترتیب اثر نده. یا در مورد همون شایعه و مسائل اینجوری میگه اون را پخش نکن که فی کل موردن به حسبه. اینم سه احتمالیه که اینجا وجود داره. اون احتمال دوم که حتما درست نیست که لا تقف ما لیس لک به علم بگیم که فقط ترتیب آثار عملی را داره نهی میکنه. چرا؟ برای اینکه اصلا شأن نزول آیه و ارتباط آیه، مخصوصا که اینا مکی هم هست دیگه، بیشتر با همون حوزه اعتقاداته. یعنی جامعه را از اینکه تو مسائل اعتقادی به ظن و گمانها بخوان بگن که این بت اینجوره، اون بت اونجوره، این چیزایی که جزء عرف و چیزای تقلیدی بوده، دوی زنون غیر مستحکمی بوده، میگه دنبال اینا نرو. خب اون حتما یعنی باور نکن. ولی اینکه بگیم باور در این آیه اصلا مقصود نیست، این حتما خلافه اون نمیشه. برای اینکه موردش اصلا و ارتباط قطعیش با موارد اعتقادی است که در اونجا لا تقفو یعنی اعتقاد پیدا نکن. از این جهت احتمال دوم خیلی جایی نداره. بله؟ نه، حالا اونی که بگیم اعتقاد و باور اصلا تو این نیست، اینو بذارید کنار. یا باید بگیم که سوم بگیم که ما لیس لک به علم را متابعت نکن، دنبال نکن، اتباع نکن. در مسائل فکری و اعتقادی یعنی اعتقاد نکن، در مسائل عملی یعنی ترتیب اثر نده. احتمال سوم خب قابل دفاعه، ولی احتمال دوم خیلی قابل دفاع نیست. میان احتمال سوم و اولم عرض شود که از هر در مسئله همون اوله که وقتی میگه دنبال نکن امر غیر علمی را و امور موهوم و مشکوک را دنبال نکن، یعنی نه باور بکن، مثلا تو اونو نپذیر از ذهنی، و عرض شود که و در عمل هم ترتیب اثر نده، پخشش نکن، شایع نده، به زبان جاری نکن. ظاهر اولیه اون احتمال اوله، بنابراین احتمال دوم میره کنار، ظاهر اولیه احتمال اوله. ولی با توجه به این که باید به این نکته توجه کرد که اینجا هم ما خوب دقت کنید، اینجا هم ما شاهد یک تعارض هیئت و متعلقیم، اینجا هم شاهد یک تعارض هیئت و متعلقیم. برای اینکه لا تقفو که نهیه، میگه لا تتبه، نهی تحریمی است، نهی هم ظهورش در تحریمه. اما ما لیس لک به علم یک اطلاقی داره، هر چه تو با آن علم نداری، نهی میکنه از متابعت هر چه که غیر علمه. اون وقت این روشنه که هر چه غیر علمه که حرام نیست در او اینکه آدم بگه یا از شما ترتیب اثری بده و امثال اینها. خیلی چیز هست که حالا آدم علم بهش نداره ولی حالا نقلش میکنه، ولی ضرر به کسی نمیزنه، ضرر به کسی نمیزنه، نمیدونم چیز از این قبیل. یه مواردی وجود داره که مالیس لک به یه علم اتباعش هم اشکالی نداره یا اونجور حرمت قطعا نداره، بلیزا اینجا هم یکی از اون موارد همون تعارض هیئت با اطلاق متعلق حکمه. و در این تعارض هم البته ما همون رو گفتیم که باید اون اطلاق رو بپذیریم و هیئت هم را در اون جایی که اشکال یقین داریم که دیگه حرمت نیست، اونجا رو حمله بر کراهت بکنیم، بقیه جام به حرمت خودش باقیه. اینم گفتیم نه، استعمال در اکثر از معنا نیست و قرینه هم داره نیست، اولا نیست و ثانیاً اشکالی نداره اینجا. ما همون بحثای مفصلی کردیم. بنابراین به احتمال اقوا اینه که لا تقف ما لیس لک به علم، اما احتمال اول رو میگه. میگه در همه جاهایی که شما علم ندارید باور نکن، نگو، عملم نکن طبق اون. منتها این عرض شود که در مواردی حرامه، یه در مواردی هم که دیگه یقین داریم حرام نیست، مبتلای به همون حمله بر یک نوع مرجوحیت میشه مطابق اون قاعده‌ای که گفتیم. و عرض شود که البته استثناء هم داره که اون دلیل استثناء داریم و این هم یک مطلب در این بخش که همون احتمال اول منتها با این بیانی که عرض کردیم ترجیح داده میشه. ولذا اون وقت اگر در مورد روابط میان فردی گفتیم که لا تقف ما لیس لک به علم نسبت به بدی که تو علم نداری در مورد دیگری لا تقف، این معناش اینه که هم با اذعان نکن به این را، هم ترتیب اثر نده، هم نگو. اون تا اون جایی که اصلا اینه که این حرامه، مگر جایی که دیگه نمیدونیم اون حرام نیست که میشه. اون مخصص میخواد، اون مخصص میخواد. بله جایی داریم که رجحان هم داره. اینم یک مسئله که حالا تو نکات بعدی هم اون رو عرض میکنیم. نکته بعدی هم اینجا داره که ما لیس لک بهی علم، اونی که تو علم نداری اینجا ظن نداره بلکه نفی علم داره. ولذا این دیگه با صراحت واضح شامل هم وهم میشه، هم شک میشه، هم ظن میشه، برخلاف اون آیات که ظن درش بود و اگر میخواستیم تعمیم بدیم یه وجهایی باس بیاریم که تعمیم هم میدادیم به تنقیه منات و یا اولویت. اما اینجا دیگه نیاز به تنقیه منات و اولویت نداریم، از اول آیه میگم ما لیس لک به علم، اونی که لست بهی عالما، همین که علم نداری شامل ظن و شک و وهم همه اونا میشه. ولی در اونجاها باز الغای خصوصیت یا تنقیه منات بکنیم. این هم یک مطلب که روشنه و سریع باید ازش عبور بکنیم. یک بحث بسیار مهمی هم در اصول مطرح شده که من فقط اشاره میکنم این رو، چون بحث مفصل در اصول دیدید. ما هم سابق تو همین سالهای اخیر از کدام 10 وجه ذکر کردیم در این مسئله. اون بحث بعدی اینه که علم در اینجا یعنی چی؟ این همون است که وقت رابطه این با بحث زن، حجیت زن مطرح شده. بعضی خب این احتمالات متعددی داره. بعضی میگن علم در اینجا معنای همون قطعه، قطع معنای حقیقیشه، یک احتمال. احتمال دیگه اینجا که نه، علم اینجا یعنی قطع و اطمینان، این هم احتمال دو. احتمال سوم اینه که علم در اینجا علم عرفیه و حتی شامل اون زنون خاصه و مثل خبر واحد و نمیدونم زواهر و اینها میشه، و علم اونه. و ما لیس لک به علم هم موارد زنون خاصه هم را نمیگیره. علم معنی حجته که امام میفرمان علم معنی حجته، علم معنی حجته که زنون خاصه هم که عرف اونو حجت میدونه از این خارجه. این معانی است که برای علم اینجا گفته شده. قطع
خارجه،
نه تو مفهوم علم اینا داخله، ما لیس لک به علم وقت برعکسش میشه دیگه، این تابع اثبات نفیشه دیگه. علم را بگیم قطع یک، بگیم قطع و اطمینان دو، سه قطع و اطمینان و حجج، زنون خاصه که حججه، اونی که مثل حجیت ظاهر و امثال اینها که ولو اطمینان موردی هم نداره، حالا یا از باب اطمینان نوعیه یا از باب حجیتی است که فراتر از اطمینان ظن خاصه، که اینم روش اختلافه. این سه احتمال داره. اون وقت اگر علم رو معنی اولی بگیریم، اون وقت ما لیس لک بهی علم میشه چی؟ همه، چون نفیشه دیگه، همه اطمینان ها و زنون را، حتی زنون معتبرم رو میگیره. اخراج اونها دیگه نیاز به یک دلیل حاکم یا عرض شود که مخصص داره. معنای دوم بگیریم، خب اطمینان میره تو علم و مالی سلکه به یه علم دیگه اونو نمیگیره به نحوه حالا همون شکلی که گفتیم. اگرم بگیم مثل امام اونا بگیم مالی سلکه به این، یعنی اونی که حجت و عقلایی نداری، به این معنا بگیریم مالی سلکه به، یعنی اون حجت و عقلایی نداری، اون وقت امارات خاصه یعنی مثل حجیت زواهر خبر واحد اینا دیگه تخصصا از این خارجن، نیاز به دلیل حاکم یا مخصص نداریم. که امام هم اینو میفرمان، مرحوم علامه به نحوی همینو میفرمان. مرحوم علامه نکته ای که اینجا داره اینه که این آیه خودش یه ظاهر داره، این بعیده که ظهور خودش رو بخواد نفع بکنه. پس ما لیس لک بهی علم اگر بخواد به معنای اول و دوم باشه این پارادوکسیکاله، خودش رو نفی میکنه. چرا؟ برای اینکه ما همینایی که داریم از آیه استفاده میکنیم ظنه، ظاهره،
نس نیست
دیگه. این میشه پارادوکسیکال و نافی خودش میشه. و قطعا چون اینجور نیست پس باید ما علم را به معنای همونی که امام میگن بگیریم. این نکته ظریفی که علامه داره و حالا امام هم داره یا نه توجه با داشته باشیم، که ولو اینکه کلمه علم ابتدا ظهور در همون قطع و حالا فوقش دومی قطع و اطمینان داره اولا، ولی این اگر نگوییم که ظهور اولیش معنای سومه، لااقل قرائنی وجود داره که اینجا باید معنای سوم بگیریم. پس ما لیس لک به علم یعنی اونی که برش حجت نداری. به این دلیل از هر اینی که امام فرمودن در اصول، اینم یک مطلب که اون وقت خروج موارد ظنون خاصه و امارات عقلاییه تخصصا میشه. اما اگر اون احتمال دو یک و دو رو بگوییم، خروج این خبر واحد و امارات خاصه باید یا به نحو تخصیصه یا به نحو حکومته، حالا به همون بیانی که در جای خودش دیگه گفته شده. بنابراین این هم سه احتمالیه که اینجا وجود داره و با این قرینه‌ای که گفتیم لایبعد که اون احتمال سوم باشه. بقیهش هم فردا ان شاء الله.